الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وحبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. ماه مبارك رمضان از امتیازات و ویژگی های خاصی برخورداره که 11 ماه دیگر از این ویژگی ها و امتیازات برخوردار نیستند. در بین 12 ماه قمری که برابر با آفرینش نظام داده شده، تنها ماهی که در قرآن کریم نامش برده شده فقط ماه رمضانه. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان. تمام انبیاء خدا طبق روایات مأمور به روزه بودند و در این ماه هم مأمور به روزه بودند. پروردگار عالم ماه رمضان رو ظرف سه حقیقت قرار داده. بعضی از ظرفها قیمت چندانی ندارن، ارزش چندانی ندارن، ولی گاهی اون شروع که در اون ظرف قرار میدن ارزش داره. ممکنه یک کوزه ارزش چندانی نداشته باشه یا یک قدح گلی ارزش چندانی نداشته باشه یا یک پارچه استیل شیشه‌ای ارزش چندانی نداشته باشه، ولی آبی که در آن قرار میدن یا شربتی که در آن قرار میدن یا یه ظرفی که دارویی رو در آن قرار میدن مثل شیشه، شربت‌های دارویی که در شیشه ها ارزش چندانی نداشته باشه، ولی اون مظروفش قیمت داشته باشه. ممکنه در یه بیابان گرم انسان یک کوزه آب رو بخره 50,000 تومان، کوزه 50,000 تومان نمیارزه. اون آب در اون گرما و در اون بی آبی ارزش داره. ولی ماه مبارک رمضان ظرفیه که خودش ذاتاً دارای ارزشه. چرا که ماه منصوب به پروردگاره و هوه شهر الله، مثل بیت الله، سنگهایی که خانه کعبه رو ساختن سنگ بسیار معمولیه. یعنی مجموع سنگها رو بخوان قیمت گذاری بکنن، حتی در زمان ما قیمت چندانی نداره، ولی به خاطر این که این بیت انتصاب به پروردگار داره، انتحر آبدل کی خانه امنه، که البته این نسبت تشریفیه نه نسبت ملکی، بلکه نسبت معنویه. و به خاطر این ارزش مصاف اهل ایمان و فرشتگان و انبیاء خدا شد و قبله عبادت عابدان تا روز قیامت. ماه مبارک رمضان هم ظرفیه که انتصاب به پروردگار داره. خود ماه دارای ارزش عظیمه. عظمته و کرمته و شرفته و فضلته علی سایر شهور. اینم کار پروردگاره. شهریه که، ماهیه که وجود مقدس تو به آن عظمت دادی، کرامت دادی، شرافت دادی، فضیلت دادی، اون وقت این ظرف عظیم، شریف، کریم، با فضیلت مظروف سه حقیقت، یعنی سه حقیقت رو هم از جانب خودت در این ظرف قرار دادی. حقیقت اول روزه، که درباره روزه خودت فرمودی چنان که گفتار نورانی و حکیمانه وجود مقدس تو رو کتابهای معتبر علمای اسلام از هر فرقه‌ای نقل کردن، از صوم و لی هم ماه رمضان رو به خودت نسبت دادی، هم این مظروف اول رو یعنی روزه رو به خودت نسبت دادی. ماه رمضان ماه منه، روزه ماه رمضان که از وجود بندگانم طلوع میکنه و عامل و سبب طلوعش بندگان منم، این روزه نورانی که از افق وجود بندگان خوب من و بندگان فرمان بردار من طلوع میکنه، خود این روزه در وجود بندگانم هم از منه، با توجه به اینکه روزه طلوعش از افق وجود انسانه و حضرت حق فرموده روزه از منه، پس روزه دار هم در کل ماه رمضان به طور ویژه از خدا. یعنی این روزه ای که میگه از منه، از افق وجود هر کی طلوع بکنه، لازم طلوعش از وجود فقط افراد کامل جامع که دارای مناصب معنوی عظیمن باشه، نه عمومی هر بنده ای که از افق وجودش روزه طلوع بکنه. چون صوم لی از منه، نیروی این روزه از من بندم رو هم به طور ویژه بنده من خواهد کرد، به طور ویژه. در این علت پیغمبر فرموده در این ماه فقط دعیتم الی ضیافت الله، شما ضیوف الله هستید. یعنی در این یک ماه شما هم به صورت ویژه منتسب به پروردگار مهربان عالمی. این مهمانی هم مهمانی شکمی نیست، یعنی سر سفره ای که آب و نان و خورشت و غذا هست نیست، چون اینا رو در ماهای دیگه هم سر سفره خدا میشه. این ضیافت یه ضیافتیه که کاری به جسم نداره، بلکه در این ضیافت پروردگار عالم به اراده رحمانیه و رحیمیه عقل شما رو مهمان میکنه، قلب شما رو مهمان میکنه، جان شما رو مهمان میکنه، و چه بسا که قضای این مهمانی رو در قیامت به عقل و روح و قلب و جان شما بده، که قضای قلب مشاهده جمال با چشم دل، ولی قیامت امکان داره. قضای عقل قدرت درک کامل حقایق که در قیامت امکان داره. قضای جان، حسیه کردن جان از هر گل و گشیه در صحرای قیامت، نزعنا من قلوبهم من قشن، که با پاکی 100% وارد بهشت بشه. این معنی ضیافت الله. بله، ما ضیافت بدنی رو که در طول سال داریم، این یک مظروف ماه رمضان، و اما مظروف دوم قرآن مجید، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. شما ممکنه به ذهن مبارکتون بیاد، هم شما برادران هم خواهران، که به بعثت پیغمبر روز 28 صفر بوده، ظرف نزول قرآن باید ماه رجب باشه. در حالی که این طور نیست، بعثت رجب بوده، در کنار غار حرا سوره علق هم نازل شده. بلافاصله بعد از اینکه برگشت منزل، سوره مبارکه مدثر هم در همون ماه رجب نازل شده، سوره مزمل هم در همون ماه رجب. همون منظور از نزول قرآن که چند تا نزول داره قرآن، یه نزول تدریجی داره که 23 سال صورت گرفته، یه نزول دفعی داره در جا که اون وقت شاید هیچ انسانی آفریده نشده بود و اون نزول قرآن از آسمان علم بی نهایت پروردگار در لوح محفوظ بوده که در قرآن یاد شده از این لوح محفوظ ما نمیدونیم چیه. بعد از این که در ماه رمضان اون هم در یک شب، اون هم یک بار کل قرآن بر لوح محفوظ نازل شده و جلوه کرده، به تدریج در طول 23 سال از لوح محفوظ به جبرئیل خوانده شده، او اومده بر پیغمبر عظیم الشأن اسلام خوانده. بنابراین منافاتی با همدیگه نداره که قرآن یک پارچه در ماه رمضان نازل شده باشه، به تدریج از ماه رجب شروع شده تا 28 صفر صاد رحلت پیغمبر عظیم الشأن اسلام، که میگن آخرین آیه کنار بسترش نازل شد و نزولش هم به این علت بود که پیغمبر در حال مرگ دغدغه امت رو داشت، مخصوصا دغدغه قیامت امت رو، که میدونستن یه دی امت میمونن ولی یه لغزش هایی هم پیده میکنن، بیدین نمیشن، لائیت نمیشن، امت میمانن، مؤمن میمانن، ولی یه لغزش هایی هم ممکنه پیدا بکنن. دغدغه داشتن، میدونستنم بعد مرگ خودشون تا روز قیامت مردم به 73 فرهنگ باطل گرایش پیدا میکنن. البته این 73 فرهنگ کلیه فرهنگ ها، از هر فرهنگی هم 100 تا 80 تا رشته فرهنگ به وجود آمده. میدونست یه عده کافر میشن، یه عده مشرک میشن، یه دهی دیدین میشن، یه دهی مسیحی میشن، یه دهی باهایی میشن، یه دهی زردشتی میشن. اینو خبر داشت که فرمود فتفرق و امتی من بعدی، بعد مرگ من امت من به 73 گروه تقسیم میشن که همه بر باطلن الا جمعیتی که به علی اقتدا بکنن. یا علی انت و شیعتت هم الفائزون، پیروزها و رستگارها و اهل نجات شیعه تو هستن، یعنی اونایی که اقتدای به تو میکنن ولی میدونه پیغمبر که این اقتدا کنندگان گاهی دچار لرزش میشن، گاهی دروغی میگن، یه غیبتی میکنن، حرفه‌ای نیستن، فراری از گناهم، ولی گاهی نگاه به نامحرمی، تلنگر به خانوادهشون، سوزوندن دل زن و بچهشون، ناراحت کردن مردم، اینو میدونه، دغدغه داشت. خداوند متعال هم وقت مرگ رنج پیغمبرشون نمیپسند. میگن آخرین آیه این آیه بود، جبرئیل اومد آیه رو که خوند، مثلا پیغمبر فرمود حالا با خیال راحت جان میده، چون ناراحت خیالش رو این آیه راحت کرد. ولسوف یعطیک فترضا، انقدر در قیامت به خاطر آبروی تو، عظمت تو ببخشم که تو راضی باشی در قیامت و با خیال راحت بری بهش. حالا راحت جانی. البته در روایاتمونم داره، خود من این روایات رو دیدم که پروردگار مهربان عالم به ملک الموت اجازه ندادن نه جان پیغمبر رو بگیره نه جان امیرالمؤمنین رو. خود پروردگار مستقیم پیغمبر رو قبض روح کرد، پروردگار مستقیم امیرالمؤمنین رو قبض روح کرد. امام صادق در یه روایت مفصلی می‌فرمایند 72 نفری که با حسین ما بودن در کربلا 30 امتیاز دارن که این 30 امتیاز رو یک جا احدی از مردم عالم نداره. ممکنه بعضی ها 5 تاشو داشته باشن، بعضی ها 10 تاشو، بعضی ها 8 تاشو، ولی این 72 نفر حتی حر ابن یزید از این 30 امتیاز کامل برخوردار بودن. یه دونه از اون 30 تا این بود که پروردگار جان هر 72 تا رو خودش قبض روح کرد. این یک امتیاز از 30 امتیاز. واقعا آدم به حقیقت بگه و مستجاب بشه چی میشه. یا لیتنا کنا مرد، ای کاش ما هم جزو شما بودیم. فنفوزا فوزا عظیما، به اون فوز عظیمی که شما رسیدید ما هم می رسیدیم. خوب جبرئیل برای کارش ابزاری داره، میکائیل ابزار داره، اسرافیل ابزار داره، ملک الموت ابزار داره. مثلا ابزار ملک الموت برای گرفتن جان مردم مؤمن امام صادق می‌فرماید یه گله. گل هم از نوع گل بهشت میاره میذاره کنار بینی محتضر، همین که بو میکشه با بو کشیدن هم جان محتضر بدنشو رها میکنه. یه ابزارش غیر گل لمس کردن بدن محتوا. اما چه نوع؟ من مفصل این داستان رو نمیتونم بگم چون طولانی، شاید یک ساعتی بکشه، ولی پایان داستان رو میگم که مرحوم سید نعمت الله جزایری بنا به نقل صاحب روضات الجنات صفحه 8 کتابی در بین علما معروف و مشهور، صاحب روضات الجنات خیلی از روزگار مجلسی دور نبوده. مرحوم سید نعمت الله که تو مسیر لرستان به خوزستان دفنه، حرم داره، بارگاه داره، ایشون 20 سال در اصفهان شاگرد مرحوم علامه مجلسی صاحب دارالانوار بوده. پایان داستان این که مرحوم سید نعمت الله که 4 جلدم کتاب انوار نعمانیه داره عربی، کتاب خوبی، کتاب جا افتاده، ایشون میگه وقتی استادم علامه مجلسی از دنیا رفت اصلا من نمیتونستم مردنشو باور کنم و نمیتونستم هم به راحتی از قبرش جدا بشم. چقدر خوب آدم این شکلی به عالم ربانی وابسته بود. در روایات داره اینایی که با عالمان واجد شرائط، اینایی که با صالحین، اینایی که با خوبان از بندگان خدا نه رفت آمدی دارن، نه نشست و برخواستی دارن، نه رفاقتی دارن. حضرت می فرمد اینا در دنیا و آخرت چی گیرشون میاد؟ یه عمر زندگی شیشمی و غریزه ای هم. یه عمر. اما آدم عالم ربانی رو ببین، خب عقلش معرفت میاد، قلبش مرکز ایمان میشه، نفسش مرکز اخلاق حسنه میشه، از حرام خدا دوری میکنه، به واجبات خدا رو میکنه، اهل خیر میشه، یعنی پولا رو هم نمیذاره و بغلش بمیره و قیامت بره دادگاه محکوم بشه بره جهنم به خاطر اینکه این همه ثروت گذشت و رفت. طبق آیات سوره آل عمران و توبه خودم با عالم ربانی باشه تشویق میشه، پولش رو میده برای مدرسه ساختن در مونگا، بیمارستان، مسجد، دارالایتام، یه 10 خونه برای 4 جوونی که ازدواج کردن و نمیتونن کرایه خونه بدن. خیلی کار عالم ربانی برای آدم ردیف میکنه که دنیا و آخرت آدم رو آباد میکنه. چقدر بست دیگی که میگه نمیتونستم مرگ استاد رو باور بکنم، نمیتونستم از قبرش جدا بشم. یه سری هم بود که 20 سال میخواستم از استاد بپرسم هیبت و عظمتش، به من میدان سوال نمیداد، آخرش مرد. میگه یه شب کنار قبرش گوشه مسجد جامع اصفهان خیلی گریه کرد، اصلا آروم نبود، بیحال شد، بیحال، انگار دیگه تو دنیا نبودم، دیگه حسی نداشتم. دیدم که قبر استاد شکافته شد، اینو با خط خودش نوشت، افتادم از قبر در اومد، نشست کنار قبرش. قبل از این که من ازشون سر رو بپرسم به من گفت 20 سال یه سوال از من میخواستی بکنی، خواهم وقتی زنده بودیم سوالتو میگفتی، جواب اون سوالتو الان میدم. به اون جواب و به اون سوال کاری ندارم، اون یه مسئله و پرونده خاص، اما این مسئله خیلی زیبا زیبا بهش گفتم استاد چگونه مرد؟ از اصل مردن سوالی نداشتن، مرد که برای همه هست. ابراهیم خلیل هم میدونه خدا تمام زنده ها رو میبره و بعدم مرده ها رو زنده میکنه، ولی به پروردگار گفت کیفه تحیی الموتا، من یقین دارم مرده ها رو زنده میکنی، میخوام چگونگی زنده شدنش رو ببینم. در اصل زنده شدن ابراهیم حرف نداشت، کیفیت رو میخواست با چشم ببین. که خدا بهش گفت اولم تؤمن به کیفیت زنده شدن مردگان مگه ایمان نداری؟ قالم بلا، گفت میدونی که ایمانم به کیفیت دارم، ولیکن به یطمئن نگم، میخوام با چشم ببینم که هی تو دلم نگم چجوری زنده میکنم. که آیش در اواخر سوره بقره، اونو بعدا خودتون مطالعه کنید، که خدا دستور میده 4 مرغ و بگیر، همه رو با هم دیگه زب کن، همه رو با هم دیگه تو هوای بکوب، قاطی کن گوشت و پوست و استخوان، بعد اینا رو 4 قسمت کن، هر قسمتی شو سر یه بلندی بذار، خودت وسط بیش این دونه دونه رو صدا کن، زنده میشن و همه اعضا و جواره کوبیده شده و قاطی شده سوا میشن و به هم وصل میشن و همون پرنده زندهی که گرفته بودی میاد. این داستانش مفصل در آخر سوره بقره. بنابراین خدای نکرده نظر منفی راجع به پدر انبیا پیدا نکنی، که مگه یقین نداشت، مگه ایمان نداشت، همه رو یقین داشت، ولی همین یقین رو میخواست چشمی کنه بدی. ایمانش هم قوی بود که به پروردگار گفت قالم بلا، چرا، من باور دارم، اما میخوام این باورم رو با چشم ببینم چه نشونش دارم. گفتم استاد چگونه مرد؟ گفت سید درد، رنج، سختی، فشار تمام بدنم رو گرفته، به قول ما تهرونی ها امانم رو بریده بود، صحبت مرگ هنون نیست، نمیدونیم مجلسی چه بیماری گرفته بوده، که به سید میگه تمام بدنم، استخونام، دست و پام به شدت درد میکرد و منو بی‌طاقت کرد. یه مرتبه پایین پام یه جوانی رو دیدم به تمام عمرم 73 سالم به زیبایی او ندیده بود. شما مؤمنی، شما روزه‌داری، شما اهل نمازی، شما اهل احیایی، شما اهل بیتی، شما اهل جریه، برابر با اون چه در ظرف وجودتون دارید ملک الموت وقت مرگ جلوه میکنه براتون، یعنی شکلشو از محتویات باطنتون میگیره، یعنی از محبتتون به اهل بیت، از ولایتتون، از نمازاتون، از روزاتون، از گریهاتون میگیره، همونو به خودش شکل میدم جلو چشم شما ظاهر ترس مرس نداشته باشه. منتظر یه چهره زیبای الهی ملکوتی باشین که پیغمبر بهش گفت با اینا چی کار میخوای بکنی در جان گرفتن؟ گفت یا رسول الله، من از پدر مهربان به اینا مهربان تر. چرا نگوهم مادر مهربان؟ مادر مهربانی طبیعیه، پدرهای خود میلنگن، اما یه پدر اگه دنیای محبت باشه خیلی برای بچهش ارزش داره. مادر که خب کانون محبت، هنر در اینه که پدر کانون محبت به این خاطر گفت پدر مهربان در جان گرفتنشون بهشون مهربان کرد. من همچین جوانی، همچین زیبایی، همچین خوشدلی ندیده. به من خیلی با محبت گفت چرا انقدر ناراحتی؟ چرا انقدر ناله میکنی؟ گفتم درد خیلی دارم میکنم، درد. گفت کجا درد میکنه؟ با همه بدنم. گفت الان من درد تو حل میکنم. دستشو کشید به پای من، اومد تا زانو، دیدم پام خونک شد، سبوت شد، اصلا دیگه درد نداره. اومد تا بالا، اومد تا رو شکم، اومد رو سینم، اومد رو جلوم، با یه دست پرمحبتی کشید به سر و صورتم. من دیدم هیچ دردی دیگه نه، اصلا بدن راحت سبوت. با این که صد در صد خوب شدم، دیدم صدای ناله زن و بچه و داماد و عروس و نوام بلند. من گفتم ای داد بیدار، شما که باید خوشحال باشید، من خوب خوب شدم. بعد دیدم که تابوت رو بردن و اصفهان رو تعطیل کردن و تمام مردم اومدن این بدن خوب شده منو برداشتن اوبردن همینجا، همین قبری که میبینی. من وقتی عالم بعد شدم فهمیدم اون جوان ملک الموت بوده، تمام دردای ما رو از بین برد، اومدیم اینجا سر سوزنی درد دیگه ندارم، خوش خوشم. گاهی هم ابزارش دست نوازش کشیدن. اما اگه اجازه نده به ملکوت خودش وارد قبض روح بشه، ابزارش چیه؟ صدای زیبای عاشقانه با محبتش، یا ایتها النفس المطمئن، با روح حرف میزن. ارجعی، همین که میگه ارجعی، روح بدن رو رها میکنه. الی ربک راضیتا مرضیا، این مفروش دوم ماه رمضان. روزه عنصر و گوهر اول این ظرف، قرآن عنصر و گوهر دوم این ظرف، و اما گوهر سوم قدر، لیلة القدر، این مال ماه رمضان. دیگه در طول سال شبی به ارزش و به قیمت قدر وجود نداره. شب قدر 30,000 برابر شبای خوب دیگه عالم ولتاژ انرژی و برد داره. این شب مردم البته روز قدرم در روایاتمون فرمودن این شب قدره، با کمال امید، با کمال دلگرمی، اون چه که در دعاها در کومل، در عرفه، در ابو حمزه به ما یاد دادن، اونا رو از خدا بخواه. لازمم میبرید یاد داشت برداری بکنید، توی مناجات و گریتون، تو خاموشی جلسه به پروردگار بگین ای خدا امشب خودت ما رو دعوت کرد، ای خدا اون چه انبیا و ائمه و اولیا و خوبان عالم از تو خواستن مخصوصا، ای خدا در این 1500 ساله اون که خوبان عالم در حرم ابی عبدالله از تو خواستن، بگیم در حق ما جداها، زن و بچه جدامون، نسل آینده فقیرمون، اونا رو مستجاب کن. با دلگرمی هم برید در خانه، با امید صد در صد، چون به ما گفتن شب 23 میشه صد در صد گفت شب قدر، شب 23 و 90 در صد، شب 19 و 70 در صد. و امشب از عمق عرش به کسانی که ابی عبدالله رو زیارت کنند ندا میرسه، شما از عذاب قیامت در امان. السلام علیک یا ابا عبدالله. و على الارواح التي حلت بسمائي عليك مني سلام الله ابدا ما بدي و بقي الليل و النهار. چقدر زیارت ابی عبدالله قیمت داره که امام صادق در این جمله میگه ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. خدایا این زیارت من و آخرین زیارت من قرار نده. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین. میدونید که این علی ابن الحسین در این زیارت زین العابدین نیست، این همون آقایی که علی عبدالله فرق شکافتش و بغل گرفت، ناله زد علی دنیا بعد از الافا. و علا اولاد الحسین و علا اصحاب الحسین. اللهم اغفر لنا و لوالدینا و لوالدی والدینا و لمن وجب له حق علینا. اللهم اهلک اعداءنا لا تفلت علينا من لا يرحمنا وشب مرزانا وشب مجروهينا ورحم موتانا حيد وحفظ وانصر امام زماننا برحمتك.